بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار حاضر در جلسه، از اینکه خداوند متعال به این حقیر سراپا تقصیر لطف کرد تا بتونم بار دیگر در این شهر مقدس و در این زمان مقدس در خدمت شما باشم. خداوند منان رو شاکرم. خب من دو شب در خدمت شما بزرگواران هستم و بعد از حقیر ظاهراً جناب آقای استاد ابوالقاسمی قرار تشریف بیارن که پیشنهاد میکنم حتما تو بحث ایشون شرکت داشته باشید. بالاخره ایشون از کارشناسان خبره و کاربلد و زبردست شبکه ولایت، ایشون به زبان عربی تسلط خیلی خوبی داره. یک مناظره با یکی از اینها انجام داده بود، بعدش من اون کلیپ اونا رو دیدم، یا فرداش بود یا چند روز بعدش بود، خلاصه بعد مناظرهش بود که به عربی داشتن میگفتن که فحش میدادن به آقای ابوالقاسمی که ما نمیدیم این عراقی مصری کجایی اینجوری اومد اینجوری این بلا رو سر ما آورد. خلاصه این که حتی انقدر مسلط بودن بر بحث و مسلط بر لهجه و زبان عربی که حتی تشخیص ندادن ایشون ایرانی هستش. القصه بالاخره فرصتی است، بعضن پیش میاد برخی افراد میرن پژوهش میکنن و این فرصت عالی به وجود میاد که میان پژوهششون رو خدمت شما بزرگواران ارائه میدن. فرصتی است، قدر بدونید. خب شب اول بنده بحثم پیرامون، حالا با توجه به اینکه این سلسله جلسات پیرامون بحث وهابیت هستش، منتها من واقعا یعنی اینها رو حقیرتر از آن میدونم که آدم مثلا شبهای مقدسی مثل این شبها رو اختصاص بده به بحث در مورد اینها. واقعا یعنی برای خودم خیلی سخته. منتها شب اول حداقل من بحثم پیرامون یک چیزی ریشه‌ای تر و بیسیک تر هستش، اینکه خیلی هم در واقع میشه روی شخصیت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از این بود مانور داد. امروز هم در کشور ما نیاز به این مسئله کاملا محرزه و دیده میشه، چون عده نادان در کشور متاسفانه فکر میکنن مثلا حب اهل بیت دارن یه سری خرابکاری ها میکنن. این خوبه پاسخ داده بشه. ببینید قرآن میفرماد در آیه ولایت، اینکه ولایت انما فقط همینه، حصره. حصر یعنی فقط در اینجا، جای دیگه گیر نمیارید، یه چیزی محصور شده است. یعنی اگر جای دیگه گیر بیاد یه محصور نیست، چون جای دیگه داره پیدا میشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این اشاره خوب عموم مفسرین بر اینه که خدا این آیه رو فی علی ابن ابی طالب میگن در شأن امیرالمومنین علی علیه السلام نازل فرموده، و از آنجا که خدا دارد اینجا معرفی میکند که فقط همین است، قطعا این معنی ولایه اینجا نمیتواند به معنی دوستی باشد، چون فقط دوست شما خدا و پیغمبر و علی هست این حرف باطلیه، چون شما خیلی کسای دیگر دوست دارید، دست خودتونم نیست. ما بارها عرض کردیم ما یه محبت داریم، یه مودت داریم. محبت یه چیزی که تو دل آدم نمیتونه کار کنه. مودت اینه که برخلاف آنچه تو دلت هم هست میای اجراش هم میکنی. مثالی هم که زدیم اینه که یک فردی میره با یه خانمی ازدواج میکنه و بچه داره، این خودش هم بچه داره، بین بچه ها فرق نمیذاره، اما خب خدایی بچه خودش بیشتر دوست داره، جرم هم نیست والا، اما مردونگی میکنه در برخورد با این دو کودک، سعی میکنه یکسان برخورد کنه و حتی یک جاهایی در مورد اون فرزند همسرش بیشتر حتی دقت بکنه. برای چی؟ به خاطر اینکه میخواد یه وقت مثلا شبهه‌ای وارد نشه برش. پیامبر هم محبت نخواسته، مودت خواسته. میگه حالا علی رو دوست داری یا دوست نداری، اون تو دلت، او باید برمیگره به مسائل دیگه‌ای که روایتش در کتب برادران اهل سنتمون هست که کسی که بغض علی را دارد دیگه. من تو دانشگاه زور تو دانشگاه پیام نور گفتم، تو همین مشهدم با سند صحیح بررسیشم کردم، سند صحیح از کتب برادران اهل سنت که بعد از خیبر ما از کودکانمون تست ژنتیکی میگرفتیم با محبت علی. صحابه میگن بعد از خیبر کودکانم رو بر دوشمون میگذاشتیم، بر سر گذر علی ابن ابی طالب میشستیم، به بچه اون رو گفتیم نظر در مورد این آقا چیه، اگر میگفت خوشم میاد که ما چش میکردیم، اگر میگفت بدم میاد میگفتیم با دور پیش مامانت که تو نطفت مشکل داره. این نقلیه که خود برادران اهل سنت همون کردن. از این چه نتیجه میگیر؟ یعنی اصلا بحث محبت و غیر محبت ما کار نداره. اما پیامبر میفرماد مودت دست خودتونه. مثال خیلی 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 خوبی هم که میشه زد، مبصر سر کلاسه. مبصر سر کلاس خیلی دوستش ندارن، اما مأمور به همکاری بود. شما اگه معلم رو قبول داری، اگه قوانین مدرسه رو قبول داری، ناظم رو قبول داری، مدیر رو قبول داری، میگه من کنت مولا فهازا مبصر مولا. اگه منو قبول داری، این میگه برپا باید برای اینم بلند شی. نمیتونی بشینی بگی من توی معلم قبول دارم اینو قبول ندارم. میگه نه خیر، من گفتم این باشد. مبصر دوست نداری، شاید با مبصر قهرم باشی سر کلاس، اما وقتی میگه برپا بلند میشی و مراقبی از اون اسم نوشتن بدها و خوبهاش. پیامبر محبت نخواسته، مودت خواسته. محبت دوست داشتن، مودت دوستی کردن است. این که حالا عده‌ای علی را دوست نداشتن، بغض به علی داشتن، حسادت به علی علیه السلام می‌کردن، واضح است در تاریخ. در این شکی وجود ندارد، در این شکی وجود ندارد که در مسند احمد ابن حنبل در مجمع الزواید هیثمی آمده که پیامبر فرمود یا علی اینها بغضهایی در دلهای اینا میبینم که جز پس از مرگ من آشکار نخواهند کرد اینا، اما فقط کافیه من برم. ببین چجوری رو بشه. هرچه پیامبر از شأن و مقام و منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام نکته بیشتر میفرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. حضرت یعقوب وقتی یوسف آمدان خواب و براش تعریف کرد، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر، 11 تا ستاره ماه و خورشید دارن بر من سجده میکنن، فهمید که یوسف ولایت دارد بر یعقوب. خودش فهمید. چرا؟ چون خودش هم تو این خواب، شمس خودش بود دیگه، قمر همسرش بود، 11 تا هم 11 تا پسرش، باید ولایت یوسف رو بپذیرن. هی می اومد به این برادراش میگفت این یوسف فرق میکنه، یوسف خیلی خوبه. هرچی از خوبیای یوسف میگفت ولا یزید الظالمین الا خسارا، اوضاعشون خرابتر میشد، بدتر میشد، حسادت بیشتر میشد. پیامبر الهی هم چاره ای نداره، اگه نگه حجت تمام نمیشه. میگه ما نمیدونستیم علی انقدر مهمه، ما نمیدونستیم یوسف انقدر مهمه. هرچی هم میگه داره چی؟ بدتر میشه، پینه برمیدارن. این مولا با این ویژگی ها، علی که امام زمان میشود پس از آقا رسول الله، چنان در تنگنای عملیات روانی و تنگنای اجتماعی رسانه‌ای اینها قرار میگیره که بعید میدانم در طول تاریخ احدی تجربه کرده باشه. بیشک بنده میگویم اول مظلوم علی. من نمیخوام توی شب میلاد بیام دلتون رو یه خورده بشکنم، نه، اما این حقیقتیست. اما همین امیرالمومنین وقتی صحبت اسلام میشه، کسی که از همه کرنشش بیشتره، سکوت میکنه لله و لرسوله، فقط برای ماندن اسلام. معنی واقعی وحدت، چیزی که ما امروز خیلی ازش بحث میکنیم، فقط در وجود علی ابن ابی طالب میشه به معنی واقعی کلمه بروزش رو دید. امیرالمومنین اصلا شهید راه وحدته. امیرالمومنین بنیانگذار وحدت اسلامی است. امیرالمومنین یاد داد کجاها از حق دفاع کنی، کجاها سکوت بکنی، نه از این ور کم بذاری نه از اون ور کم بذاری، نه کاسه داختر از آش بشی افراط کنی و نه تفریط بکنی. بنیانگذار این جریان بیشک مولاست، در این شکی نکنید. تا جایی که برخی انسانهای حقیر از آن جایی که خودشان را با علی میسنجند نقد میکنن علی را، چرا؟ چون خودشون را با علی میسنجند که مگر میشود اسدالله الغالب باشی، حیدر کرار بلا فرار باشی و این اتفاق جلوی چشمان تو رخ بدهد و سکوت کنی؟ چون خودشان به خاطر مسائل هزار برابر کمتر از اون فریادها و جیغهای بنفش کشیدن. داستان سر این عزیز من، این بعد شخصیت امیرالمومنین باید دیده بشه. اصلا خدا از معصومین وقت آدم نگاه میکنه میبینه همیشه کار سخته رو خواسته. از شمشیر بران اسلام بخوای بره در نیام، از فاطمه مطهره محجوبه بخوای بیاد توی کوچه فریاد بزنه در دفاع از امام زمانش. در فرزندان امیرالمومنین میگن شجاع‌ترینشون حسن ابن علی بود، او صلح بکنه. کار سخته رو باید بکنی، کار سخته. وقتی پیرامون وحدت به قرآن رجوع میکنیم اینه آیات فراوانی داره، ترحبون بهی عدو الله و عدوکم. یعنی اولین نتیجهش اینه که وسیله برای فراهم ساختن یک امکاناتی است که در اثر اون دشمن خدا و دشمن شما میترسه. عزیز دل من، ما باید دشمنانمون رو طبقه بندی کنیم، دشمن دور نزدیک، دشمن عامل، دشمن عالم، اینا با هم فرق دارن. یک نفری که میاد میره با یه بوکسور وارد رینگ میشه، با مشتای طرف نباید دعوا کنه، باید با سر طرف دعوا کنه و با دنده هاش. اگه لفت و رایتی میخواد بزنه به سر طرف بزنه و به قفسه سینهش باید بزنه، با دستای اون نباید. بله باید دقت کنی جا خالی بده، این دستا بهش نخوره، اصلو بزنه. امروز اگر یه خلوچلهایی به نام وهابیت دارن پرتاب میشن از بدن صهیونیزم، اینا رو باید جا خالی بدی اونو بزنی، و الا بخوای با دست مبارزه کنی دوتاش میشه چارتا، چارتاش میشه هشتا، هشتاش میشه شونزده تا، از بیخ و بنیان غلط. هر کدوم اینا رو بکشی میرم داداششو عموشو رو نمکیشو نم بلند میشن میان. باید اونی که اینو میشورونه رو بزنی. این دیگه فنون ابتدای دشمن شناسی دیگه. تو علوم استراتژیک شما خودتو با دشمن، یه دشمن عالم داری یه دشمن عامل داری. اون عالمه که یکی انداخته جلو داره عمل میکنه، تو علمو باید بزنی. اساس ظلم و جور رو باید بزنی. شما فکر کردید اعراب جاهلی تو این قد و قواره بودن بتونن اهل بیت کنار بزنن؟ تمام این نقش چینی ها، برنامه ریزی ها، کی چی بگه فلان، برید تو استشاره ببینید که اینا میگرفتن از کسای دیگه. تو مدارس یهودی که رفت آمد داشتند، تو کعب الاحبار یهودی، زید ابن ثابت یهودی، وهب ابن منبه یهودی، ابو هریره مشکوک که اسلامی آورند و هیچ اسلامی در کار نیست. همونطور که موتور مسیحیت آوردن پایین با فرستادن شخصی به اسم پولس، ما نمیدونم چرا فکر میکنیم برای مسیحا میشه این اتفاقا بیفته، برای ما نمیشه بیفته. کسایی که 2000 سال پیش نقشه رو اجرا کردن 1400 سال پیش چلاق بودن اجرا نکنن. برید ذیل آیه دوبار فتنه بنی اسرائیل رو بخونید، روایتشو بخونید، ببینید معصوم چی میفرماد. میفرماد دوبار فتنه بنی اسرائیل قتل علی و حسین علیهما السلام. عجب. یعنی درس داشتن. چرا امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره توسط ابن ملجم میفرماد به خدای کعبه رستگار شدم پسر زن یهودی را بگیرید، پسر زن یهودی را مأخوذ دارید، بگیریدش پسر. امیرالمومنین داره میفرماد نسب در مادر از یهودیت انتقال پیدا میکنه. بله این عامل، این کسی که خودش مشته محکومه در این که شک، این اصلا تابلوه. مثلا تو بد بودن یزید دیگه کسی شک داره؟ تو بد بودن ابن ملجم اشقل آخرین کسی شک داره؟ باید ببینی کی پشت پرده است، اونو باید بزنی، وگرنه میدونی چی میشه؟ میشه دعوا کردن با معلول ها. هی با معلول ها دعوا میکنی، میندازی کنار، چون علت سر جاشه دوباره معلول به وجود میاره. هی اینو میندازی دوباره معلول دیگه، هی میندازی دوباره معلول دیگه، صبح تا شب نبرد تو میشه فرسایشی. من کاری نیستم، اگه من کاری میبودم تو سوریه حتما یک گروهی اونجا درست میشد که یه حالی به اسرائیل بده. چون من میدونم کیه از اونجا داره میشونه، کیه فتاوایی که داده میشه که زن دوم قرضاوی چرا طلاق میگیره. اینا دیگه ایرانی ها نگفتن که برید سرچ انگلیسی انجام بدید. میگه خانه ما شده بود محل تردد جاسوس های موساد، که آقا بیا فتوا بده اینجوری بشه. چیز واضحی عزیزم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید عزیزان دلم. بیشک حبل الله فقط یک تناب است. دو تا تناب و سه تا تناب چنگ بزنید به چی؟ بگه تنابهای خدا نداریم. یه حبل من الله داریم، یه حبل من ناس داریم. آیه قرآن یه حبل من الله و حبل من الناس. حبل من الله کاندیدای خداست، حبل من الناس کاندیدای شماست. هر موقع کاندیدای خدا کاندیدای شما یکی شد، اون اتفاق قشنگه میفته. کاندیدای خدا بعد از رسول الله علی بود، کاندیدای شما کسی دیگه. بعد 25 سال رفتید سراغ کاندیدای کی؟ خدا. خدا میخواست ببینه به عنوان کاندیدای خدا بودن رفتید یا نه، کاندیداها کلن تمام شدن، از بی کسی رفتید، امتحان گرفتید. گزینه چندم است؟ دوم است. خود خلیفه دوم میگه دیگه، وقتی ابن عباس ازش میپرسه بعد از خودت میخوای کیو بذاری، میگه حیف که خالد مرد مگر او رو میذاشتم، حیف که فلانی مرد مگر او رو میذاشتم، حیف که بهامانی مرد مگر او رو میذاشتم. کسی نمونده بود. حبل من الله و حبل من الناس، به این آیه کمی فکر کنیم. تو آخر الزمان هم تمام کاندیداها امتحان میشن، تمام ایدئولوژی های حکومتی و اداره جامعه امتحان میشن، فقط یک کاندیدا میماند. روایت داریم صراحتا میفرماد تو آخر الزمان شیوه ای از مدل حکومتی نمیماند الا اینکه قبل از اون امتحان شد، که کسی پس فردا نگوید اه مدل من هم جواب میداد. بشر همه دوراشو میره میزنه، بعد میاد جایی که اول بعد میرفته خرید کنه میره اونجا. این بازاریایی که خیلی سورس خوب قیمت دستشونه، خودشون عمده فروش هستن و همه بازار از اونا جنس میگیرن، میری ازشون یه چیزی بخری، میگه آقا گرون نمیدی، ارزون نمیدی، چیچه، میگه برو دوراتو بزن. خیالش تخته که از او ارزونتر کسی نمیتونه بده. خدا هم فرمود علی نمیخواد، برید دوراتونو بزن. به خودتون پشیمون وجود برمیگرده. ما تا یه هزار و خورده ای سال شاید بگذره و خود شما هایید که بدبخت میشید، چون یک بار بیشتر فرصت زیستن ندارید. شما هایید بدبختید، هی باید بدید دنبال این استاد اون استاد وقت بگیری. بنده خدا میگفت نمیدونم از اصفهان بلند شدم اومدم اونجا، یکی میگفت کاشمر بلند شد، آه استاد چه سوال دارم اینجا. خودتون رو بدبخت کردید دیگه، وگرنه میشست بالا منبر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی. کسی که از چشمه زلال ننوشید حالا باید سر تو هر جوب آبی بکنه. کی جز علی میتونست بگه سلونی قبل ان تفقدونی؟ تو جلسه قبلی گفتم میشستن یه ماه کار میکردن روی سوالشون که امیرالمومنین رو مثلا به بن‌بست بندازن، میومدن یهویی خطبه بخون نقطه نداشته باشه، یعنی 28 تا حرف داره زبان عربی، یعنی 14 تاشو بذار کنار، فل بداه 14 تا رو براشون بذار کنار، خطبه رو میخونه. تو اینترنت از سرچ کنید خطبه بدون الف امیرالمومنین. میرفتن فلو چارت میکشیدن، اگر علی گفت آره ما بگیم این، اگه گفت نه بگیم این، اگه اینو گفت اینجوری بگیم، 2 ساعت میکشیدن میومدن تو 5 دقیقه جمع میکردنشون. شأن امیرالمومنین آوردن پایین بی شرفا، خدا لعنتشون کنه، آوردن گذاشتن کنار کی؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول معاویه و علی. دنیا مرا پایین کشید، مرا پایین کشید، مرا پایین کشید، کار به جایی رسیده است که میگوین معاویه و علی. اسم من کنار معاویه دارم میره. اللعین ابن اللعین و ابن آکلت الاکباد. ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فعبدون. بله فعبدون. این فعبدون دستور به پرستش جای دیگه هم بود. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم هم که معلومه کیه، که اصلا جز این راه عبودیتی وجود ندارد. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. تو صراط مستقیم اینو بحث کردم براتون. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اینا آیاتی که در وحدت صحبت میشه. اینو براتون بگم عزیزم، قرآن وقتی آیه ولایت امیرالمؤمنین رو میاره انما ولیکم الله، خوب دقت بکنید آیه بعدش، نه بعدیش، آیه بعدیش میگه کسایی که اینو بپذیرن در آخر زمان غالب میشن، میگه اینا حزب الله غالبون. آیه بعدیش یه ولایت دیگر پرده برمیداره، خوب دقت کنید، میگه یا ولایت الله رسول علی، نه هم عرض بلکه اینا در موازات همن. این طرف میگه یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. میگه یا ولایت علی یا ولایت کفار و اهل کتاب. حالت سومی قرآن معرفی نمیکنه. بعد در ادامه میفهمم میگه از اونجایی که عقل ندارید میری سراغ دومیه. شما اگر تونستی سیستم ولایتی جز این معرفی کنید در دنیا، بنده اسمم عوض میکنه. اسمم هم دوست دارم خیالتون راحت باشه، چیزی دارم میگم که نمیخوام اسمم عوض کنم. یا ولایت علی یا ولایت اهل کتاب و کفار. اصلا از دل اسلام ولایت دیگری بیرون نمی آید. الان سعودیا زیر بلیت اهل کتاب و کفار نیستن؟ کدام کشور اسلامی جز ایران زیر بلیت اینانی؟ اسم الله یه دونه اسم، مگه اینکه این ولایت تو این حوزه این طرف باشه. قرآن کدام میده؟ یه کدی هم میده که هیچ کی نتونه زیرش بزنه. چی میفرماد قرآن؟ قرآن میفرماد شما ولایت علی رو نمیپذیرید، در عوض میرید ولایت کسانی رو میپذیرید که دینتون رو هزوا و لعبا میگیرن، شوخی و بازی میگیرن. راست میگه دیگه، گرفتن دیگه. آمریکا دیگه باید چیکار بکنه با دین ما؟ دیگه کدوم شبکه ماهواره رو باید بزنه که نزده؟ سامباسی رو براش محافظ گذاشته. انگلیس که میلیون ها پوند تا الان هزینه حفاظت از سلمان رشدی کرده که مزحکه گرفت قرآن ما رو، گفت آیات شیطانی است. آنجلا مرکل که میره به اون کسی که کاریکاتور کشید علیه پیامبر نشان افتخار میده. دیگه این تفسیر میخواد برادر مسلمان که میگه اگر اون ولایت رو نپذیرید این ولایت رو لاجرم میپذیرید؟ قبول، اصلا ولایت رو به معنی سرپرستی نگیر، به معنی دوستی بگیر. غلط کردی با اینو دوستی. این آیه وضوح داره در این که دوستی نباید بگیرید اینا رو. هیچ تفسیری هم نمیخواد. هر کسی که ذره‌ای سواد داشته باشه از ظاهر آیه میفهمه. دین تو کسی که به شوخی و بازی گرفته حق نداری. گفتیم ولایتون نمیری قبول، دوست انتخاب بکنی. حالت دومی نداریم. این میشه حوزه نور، اون میشه حوزه چی؟ ظلمت. جالب اینجا میگه یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، یعنی شما مرتد میشید. فسوف یأت الله بقوم، که تو آینده دور خدا یه قومی رو میاره که حضرت فرمود من هاذا سلمان اشاره فرمود. شیعه و سنی سند داره. این حوزه باید درک بشه. منتها امیرالمؤمنین امام زمان، امام زمان بلا تشبیه مثال خوبی، اما مثل شطرنج بازه که چه مهرهایی تو دستش بذاری که چجوری بازی کنه. اون شاه، اینطور بگم بهتره، اون شاه صفحه شطرنجه. اگر 8 سرباز براش ببری 8 وزیر بکنی خیلی بهت قطعا پیروز است. اما چه کرد در طول تاریخ امت اسلامی؟ شاه را تنها گذاشت در مقابل سپاهی. او حالا باید هنرمندانه بازی را به تساوی بکشاند. او باید با کشته شدن پیروز شود. عجب ماجرایی است و هنرمندانه این کار را میکند. 70 نفر در مقابل 30,000 نفر قرار گرفتن، به خاک و خون کشیده شدن. سخن از شیب خضیب است، از خد تریب، از بدن صلیب، اما پیروز ماجراست. من و تویم مأمومیم که میگذاریم اماممان چه کند. اگر نجنبیم امامان بالای منبر گریه میکند، ای کاش هیچگاه شما را نمی شناختم و شما را نمی دیدم، جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید. شما را تابستان به جهاد فرا می خوانم، می گویید هوا گرم است. زمستان فرا می خوانم، می گویید هوا سرد است. ای اشباح الرجال، خدا مرگتان دهاد. الله اکبر. یه من با کی بلنشم برم؟ که آنان در باطل خود متحد و شما در حق خیش متفرقید. مأموم اینجا مهمه. این امیرالمومنین میمونه با یه مش آدم گیج، از اون طرف فتنه ها رو میبینه، میبینه مانده اسلام یا خودش. معلوم علی بین خودش و اسلام کیو انتخاب میکنه؟ بین بد و بدتر معلوم علی بد رو انتخاب میکنه. اصلا انتخاب بین خوب و بد نبود، انتخاب بین بد و بدتر بود. چاره ای نیست، این خواست خداست. حبل الله زمانی کارایی زمینی و حکومتی دارد که حبل من الناس هم بشه. بله، کارایی الهی خودش رو در حوزه رحمانیت الهی دارد، چه قبولش داشته باشی چه قبولش نداشته باشی واسطه فیض الهی است. ای شمر، تو هم روزیت رو از حسین میگیری، چه قبولش داشته باشی چه نداشته باشیش، حتی اگر قاتلش باشی. لساخت الارض به اهلها، اگه نباشه که زمین میبلع اهل خودش رو. چه میفهمیم واسطه فیض الهی و خلیفت الله بودن روی زمین یعنی چی؟ امت اسلامی هم نفهمید. قرآن تفرقه رو بدترین عذاب آسمانی اشاره میکنه. بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد، یا شما را گروه گروه به جان هم اندازد. که همین شد. اسم همین مجموعه که ما رو دعوت کرده 173 اسم مجموعه فرهنگی. برای چی 173؟ پیامبر فرمود پس از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشن، یکیش بهشتیه، 72 تا جهنم. یه 73 عدد کثرت میتونه باشه، یعنی خیلی. یکیش فقط ناجیه. فرقه این حدیث فرقه ناجی است دیگه، هم شیعه نقل کرده هم سنی، سندم صحیح، عفی توش نیست. و بستگی داره کیو انتخاب کردی. سوره انعام 159، ای پیامبر، کسانی که آیین خود را پراکنده ساختن رو به دسته های گوناگون تقسیم شدن، تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری، سر و کار آنها تنها با خداست، سپس خدا آنها را از آنچه انجام میدهند با خبر میکند. سوره روم 32، از آنهایی که دین خود را تکه تکه کرده و خود دسته دسته شدن و هر دسته ای به دین خود خوشحالی کردن نباشید. آقا رسول الله هم نگران تفرقه امت بود بعد از خودش. کوچکترین اثری رو از تفرقه حضرت میدید شدیداً برخورد میفرمود. شدیداً. دورالمنصور جلد 2 صفحه 57، جامع البیان طبری جلد 4 صفحه 32، فتح القدیر جلد 1 صفحه 368، تفسیر آلوسی جلد 4 صفحه 14، اسطلغابه جلد 1 صفحه 149 میگه مردی به اسم شاس ابن قیس، اسمش روشه دیگه، چی بوده؟ شاس میزده یاروتون. شاس ابن قیس پرورش یافته دوران جاهلیت بود، کینه و حسد مسلمانان به دلش، یه جوان یهودی رو تحریک کرد بین دو تا قبیله اوس و خزرج دعوا انداخته بوده. اوس و خزرج هم خلو چل بودن دیگه، 40 سال سر یه شتر با هم میجنگیدن. پیامبر اومد اینا آدمشون کرد، دوباره اومدن کنار هم دیگه. این اومد اختلافاشون رو زنه کرد. چی شد؟ راستی فلان جنگ خداییش اینا 10 نفره 80 تا شما رو زدن ها. نه اینجوری نبود، ما غافلگیر شدیم، اینا شب ما نه شب و روز نداره فلان. یکی به این گفت، یکی به این گفت، یکی به دعوا در گرفت، شمشیر کشتم گره بکشن. خبر رسید به پیامبر. پیامبر اومد اونجا، دید اینا قشنگ صف کشیدن، شمشیرام در آوردن. فرمود ای مسلمانان، آیا خدا را فراموش کردید و شعار جاهلیت سر می دهید؟ با اینکه هنوز در میان شما حضور دارم. خود پیامبرم می دونه اگه برم اون موقع شعار جاهلیت سر می دید، اما هنوز خودم هستم که دیگه خیلی درده. یا حضرت موسی وقتی اومد دید اینا منحرف شدن به چی اعتراض کرد؟ افتال علیکم العهد، آخه جانورا زمانی گذشت، آخه 30 روز 40 روز هم وقتی بود شما اینجوری منحرف بشید؟ امیر المومن همین رو فرمود وقتی از زهرا رو دفن فرمود، ولم یطل العهد، زمانی نگذشت اینا این کار رو کردن. فتنه های دوران جاهلیت رو ریشکن ساخت اسلام به شما ارزش داد و فتنه های دوران جاهلیت رو ریشکن ساخت و از کفر رهایی بخشید و میان شما الفت و برادری برقرار کرد. شما رو دوباره میخواید به دوران کفر جاهلی برگردید؟ که اینا در اثر این صحبت پیامبر خجالت کشیدن، شروع کردن همدیگر دوباره بغل کردن و بوسیدن. باز دوباره در جنگ بنی مصطلق هم همینجوری شد، اینا افتادن بین، این دفعه بین انصار و مهاجرین دعوا شد. باز آقا رسول الله اومد فرمود این سخن زشت و قبیح را کنار بگذارید، چون این رفتار دوران جاهلیت میباشد و خداوند متعال مؤمنان را برادر یکدیگر قرار داده و از یک حزب و یک گروه به حساب آورده. تمام فریادخواهی ها را در هر زمان و مکان باید به صلاح اسلام و مسلمانان صورت گیرد، نه اینکه به صلاح یک دسته و به ضرر دسته دیگر انجام گیرد. و پس از این هر کس چنین شعار جاهلی سر دهد مورد نکوهش قرار گرفته و تعذیر خواهد شد. از قرآن گفتم، سیره پیامبر گفتم، کوتاه سری گذاشتم، هر کدوم اونو بحث داشت، اما با امیرالمومنین کار دارم. امیرالمومنین که نماد مظلومیته، حضرت خودش میفرماد، میتونی تو الامامه و سیاسه جلد 1 صفحه 68، بهارم جلد 29 صفحه 628 آورده، یه سنی شیعه میفرماد ما زلتم مظلومن منذ قبض الله نبی و حتی یقوم الناس هذا، من از روزی که رسول خدا از دنیا رفته است همیشه مورد ستم بودم. حضرت و از روزی که از دنیا رفت همیشه مورد ستم بودم. بعد جالبه، بعد اون فرد ازش میپرسه قبل از رسول الله چی؟ حضرت میفرماد از قبل اونم مورد ستم بودم. که اون ماجرای چشم درد عقیل رو تعریف میکنه، که میگه عقیل برادرمون کوچیک بود، چشاش درد میکرد، میخواستن دارو تو چشاش بریزن، میگفت اول بریزید تو چش علی بعد به چشم. داستانی داره امیرالمومنین، حقشو خوردن، همسر جلو چشش زدن، تو خیابون راه میره سلام میکنه، جواب سلام نمیدن، هیچ فوش هم میدادن، فوشاش هم عمدن و بخش فوش و نام امیرالمومنین علی رو بلند میگفتن بشنوه. بعد میگفتن علی دارن با تو فوش میدن، میفهمد با یه علی دیگه. تکرار نشدنی خدا شاهده، زن آدم باور نمیکنه همچین، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند، الکی نیستش که. اینجا رو نگاه کنید، ابن قتیبه تو الامامه و سیاسه هم تو که عرض کردم جلد 1 صفحه 19 ببین چی میگه. میگه علی علیه السلام در همان روزهای اول رحلت رسول اکرم و نشستن ابوبکر بر مسند خلافت مهاجران را مورد خطاب قرار داد و حقانیت خود را برای آنان بازگو کرد و شایستگی خود را برای مسند خلافت مطرح نمود. سخنان حضرت آنچنان در مخاطبان تأثیر گذاشت که بشیر ابن سعد گفت یا بشیر ابن سعد یا علی، اگر انصار پیش از بیعت با ابوبکر این سخن تو را میشنیدن، حتی دو نفر در حقانیت تو اختلاف نمیکرد. این همش حرفه به نظر من، این ادعاه. نه که رسول الله نفرموده بود، نه که امیرمون از قبل به شماها نگفته بود. خب باشه، حالا که فهمیدید حالا درستش کنید. نه بابا، کدوم داستان بودمش. خطبه 217 نهج البلاغه رو نگاه کنید ببینید چی میفرماد حضرت. فنظر تو، نگاه کردم، فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، نگاه کردم هیچ یاری کننده ندارم جز اهل بیتم. فزنن تو بهم عن الموت، چی؟ گفتم من با این 5-6 نفر آخه میتونم چی کار کنم؟ دست به شمشیر ببرم چی میشیم؟ عاشورا درست میشه. دست به شمشیر ببریم چی میشه؟ عاشورایی که فایده بگید نداره. حسنین قتل عام، سلاله پیامبر از بین میره. شما فکر کردید سلاله پیامبر همش باید با معجزه حفظ بشه؟ نه خیر، زمینی باید حفظ بشه. خدا وقتی آدم داشته باشه رو زمین، به معجزه متوسل نمیشه، اسباب انسان میشن. همان خدایی که از خونش دفاع میکنه با پرندگان ابابیل، وقتی حجاج ابن یوسف حمله میکنه دفاع نمیکنه، میذاره خونش خراب شه. برای چی؟ اون موقع مسلمونی نبود، الان مسلمون بود. یه وظیفه شماست دیگه. اون خدایی که از پیامبرش دفاع میکنه تو غار حرا و اون ماجرای عذر میخوام غار حرا نیست، تو اون غاری که در مسیر مدینه رفتار غار ثور احتمالا، و اون عنکبوت میاد تار میتنه و اون کبوتری که از روی تخمی که گذاشته بلند نمیشه، همین خدا در روز احد پیامبرش دندانش میشکنه و سرش میشکنه تا مرز شهادت پیش میره. چرا؟ چون اینجا مسلمان هستن باید دفاع کنن. با یه شعار بازی خوردن، پیامبر کشته شد، همه در رفتن، اونا هم تنگه احد و بلکت، چه ماجرایی شد. اینجا بود که یه نفر اومد دور پیامبر مثل پروانه چرخید، 90 تا زخم برداشت. اینقدر زخم داشت که دیگه نمیارزید ببندن زخم‌ها رو. ملحفه آوردن، مرهم مالیدن، حضرتتون ملحفه پیچیدن و نازل شد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اینه عزیز من، یعنی باید نگه داشت دین الهی رو. اینطور چطور حاضرین برای اسلام یه تو گوشه خودمون بخوریم؟ توضیح بیشتر ندم که چه شد. ابن قتیبه میگه و خرج علی کرم الله وجهه، علی خارج شد، فاطمه یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابه، و فاطمه رو بر روی یک چارپای، یک جنبنده، یک چارپایی حمل میکرد. لیلا فی مجالس انصار، شبانه میرفت توی مجلس های انصار، اونجا که محل نشستن اینا بود، محل گعده هاشون بود، ازشون سوال میپرسید. اونا چه جواب میدادن؟ حضرت زهرا میپرسید، جواب میدادن یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر خدا، قد مزد بیعتنا لهذا الرجل، دیگه بیعتمون با اون مرد تموم شد دیگه، شما گیر نده. این پاسخی بود که میگرفتن. چجوری قیام کنن امیرالمومنین؟ بعضی میگن حضرت علی حسن اگه خلافت مال خودش بود چرا اقدام نکرد؟ چرا از حق خود کی میگرفت؟ میگه بین اصل اسلام گیر کرده بودم و بین بتونم، ببین، بین این گیر کردن که اصلا بازی خراب بشه و بین این که آقا بتونم حداقل بازی رو یه جوری پیش ببرم، کشش بدم 25 سال دیگه. اشعث ابن قیس اومد به امیرالمومنین گفت چرا اون روز اول که حقتو خوردن شمشیر نمیکشیدی، حالا خوب جمل صف نهرمان رو انداختی؟ حضرت فرمود اون موقع کسی نبود برام شمشیر بکشه، الان هستم. حضرت در جای دیگه میفرماد به خدا فقط اگر 40 نفر میداشتم حق خیش میستاندم. یعنی 40 نفر هم نبودن اینا، تو 100,000 نفر آدم. در جای دیگر باز میفهمد اگر به جای آن دو نفر این دو نفر می بودند قیام میکردم. آن دو نفر حمزه و جعفر برادرش، این دو نفر عباس عموش و عقیل برادرش. میگه به جای اون عمو برادر، این عمو برادر متاسفانه بودن، اونا از دنیا رفته بودن، کسی رو نداشتن. حمزه میبود پشت بود به محکم وای میستادم حق رو میگرفتم. میگه من وایستاده بودم چیکار کنم؟ باز امام و سیاسه جلد یک صفحه 10 بودونه که عرض کردم. بعد ازش پرسیدن که با امیرالمومنین در پاسخ میگه گفت چیه رسول الله ول میکردم میومدم مثل شما وسط خیابون؟ بعد از زهرا پاسخ جانانه، حالا به اینا میده چون فرصت نیست من میگذرم. بعد امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 217 میفرماد و اقضیت علی القضا و شربت علی الشجا و صبرت علی الاخذ الكظم و علی امر من طعم الالغم. چشم پر از خار و خاشاک را ناچار فرو بستم و با گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خیش را فرو بردم و بر نوشیدن جام تلختر از گیاه الغم شکیبایی نمودم. یه فکر راحت بود بر من؟ سختشون بود بابا، این نامردا رو جلوی چششون میدیدن. تو احتجاج شیخ طبرسی اومده امام حسن علیه السلام مغیره رو یک جای بحثی بود پیش آمد، گفت تو همون کسی هستی که مادر ما رو زدی، فکر ما یادمون میره؟ و ادمیتها، و به او را خونالود کردی. میدیدن جلو چشم، خیلی سخته. برای چی؟ برای اون مصلحت بالاتر، برای اون وحدت اسلامی. اینو درک نمی کنن. امروز بهش میگه آقا یه خورده لحن تو عوض کن برای وحدت، سختشو فکر میکنه دفاع از اهل بیت داره میکنه. امیرالمومنین سکوت کرده، تو شدی این وسط. در خطبه سوم نهج البلاغه حضرت فرمودن و صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، استخوان در گلویم بود، خار در چشم، و می دیدم که میراث مرا به غارت می برند. میراث منه، میگه می دیدم به غارت، اما چه کنم؟ به ندشو چه حضرت چه می فرمان؟ حضرت وقتی می بینه دیگه چاره ای نداره و هیچ شرایطی برای قیام فراهم نیست، هر اگر هم قیام بکنه مجبور به شکسته، هیچ فایده ای هم نداره، بعد چیکار کنه؟ سکوت میکنه. همان کاری که فرمود برادرم هارون برای من الگوی مناسبی است. قرآن فرمود حضرت موسی آمد گفت چرا سکوت کردی؟ فرمود انی خشیت و انت قول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم تفرقه یفته بین بنی اسرائیل. من به خاطر وحدت بنی اسرائیل، به خاطر وحدت تو یبن ام پسر مادر، به خاطر وحدت امت تو من سکوت کردم. حضرت موسی بازخواستش میکنه فعصیت امری، چیکار کردی تو؟ ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ولا تشمت بی الاعدا، سرم و ریشم و ول کن، اینقدر منو دشمن شاد نکن. این همین داستان رو کی انجام میده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. میاد به امیرالمومنین، یه چطور مثل جنین در رحم مادر رفتی نشستی؟ حضرت این پاسخو میده، به چیکار کنم؟ اونجا هم حضرت موسی نه اینکه ندونه، میدونه، میخواد اونا بشنون، اونا بفهم. اینجا هم حضرت زهرا نه اینکه ندونه، میدونه. حضرت زهرا خودش میفرماد، بارها عرض کردم، یا علی خیرک خیری و شرک خیری، تو که شر نداری. میدونه اما میخواد بقیه بفهمن، حجت برشون تموم بشه. امیرالمومنین ابن عبدالحدی تو شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 307، تو ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 245 هم باز داریم، میفرماد والله به خدا قسم لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر ترس فرق فرق شدن بین مسلمان ها نمی بود، لکنا علی غیر ما کنا لهم علی، با اینا جور دیگری می بودم که الان هستم. با اینا یه جور دیگه حساب میکردم. در نامه 62 نهج البلاغه حضرت میفرماد تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته، میگه این شد که من سکوت کردم، دیدم گروهی از اسلام بازگشته،
میخواهند دین پیامبر را نابود سازند. پس ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم رخنه‌ای در آن ببینم یا شاهد نابودی آن باشم. پس در میان آن آشوب و غوغا به پا خواستم تا آنکه باطل از میان رفت و دین استقرار یافت آرام شد. امام زمان هر وقت وظیفش اینه که با همون مهرهایی که داره دین رو حفظ کن. هرچی مهره بیشتر بهتر. اینه که از کمبود مهره ها به گریه میفته. میفرماد اینه امار اینه زو شهادتین ابن تیهان. میفرماد ریشه امیرالمومنین در تاریخ اومده که ریشه پرو مستطیلی شکلی بود. اینقدر اشک ریخ بالای منبر که از محاسن شریف اضافه میچکید پایین. هی میفرماد اینه امار، یعنی با ندارم دیگه کسی چیکار بکنم. حضرت خودش میفرماد بابا فتنه بود شلوغیش. اصلا ببینید شهر مدینه آن روز یک شهر جنگی بود. قبیلای بیرون آوردن تو، هماهنگ شده بود، با چوب میومدن سراغ مردم، میگفتن یا بیعت میکنید یا کتک میخورید. اینجوری شد. اینقدر سر و صدا بالا بود که سر و صدای جدید اصلا جلب توجه نمیکرد. تو این ماجراست که میرن کنار خونه امیرالمومنین در کنار بقی. حضرت دو تا خونه داره دیگه، کنار مسجد یکی هم کنار بقی. میرن اون داستان درست میشه. اصلا شهر جنگ زده بود، فتنه، فضا قبارآلود بود. خود امیرالمومنین میفرماد الخلاف یهدم الرأی. زمانی که مخالفت و فتنه هست، اینجا حرف درست رو نمیتونی پیدا کنی، رأی از بین میره، حرف درست از بین میره، کج فکری جاش میاد. من باید وای میسازم بخوره شرط بمونه آرام بشه. آرام آرام حضرت شروع کرد کار کردن، کار فکری کردن. فدک رو ازش گرفته بودن، پول نداشت، چاه میزد تا این پولو به قول اون رو سریع وقف میکرد. دوباره آرام آرام 25 سال خونه دل خوردن تا شرایط فراهم بشه. تا هم اومد سر کار حواسشون جمع بود، شیشتونگ بودن، اون شجره ملعونه افتادن به جان حکومت امیرالمومنین. 3 تا جنگ داخلی تحمیل کردن به حضرت، 130,000 تا کشته داد این جنگا. کم چیزی نبوده. امیرالمومنین میفرماد همانا شیطان راه‌های خود را به شما آسان جلوه می‌دهد تا گره‌های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید. خطبه 121. او یکی حکمت 215 بود عرض کردم. و به جای وحدت و هماهنگی بر پراکندگی شما بیفزاید. روز به روز هم داره فرقه ها تو جامعه اسلامی چی میشه؟ بیشتر میشه. اینقدر فرقه خواهند شد و میشن، چون ولایت علی رو پس دادن. حبل الله فقط یکیه. میخواد بخواد نمیخواد نخواد، برید دوراتون رو بزنید. نفع خدا اینه دیگه. از خود گذشتگی امیرالمومنین برای وحدت اسلامی و حفظ اصل اسلام تا جایی بود که بعضیا فکر کردن اصلا اختلافی بین صحابه نبوده. گرفتی چی شد؟ با وجود این همه سند تاریخی ها میگن مگه آخه میگن چرا؟ چون امیرالمومنین رو با خود ناقص العقلای خودشون قیاس میکنن. میگن مگه میشه یک نفر رو این جسارت رو بکنن سکوت کنه؟ به خودشون وقتی سوال ازش میپرسی اگر یک روز بین اگر یک روز به همسر شما کسی جسارت بکنه و اسلام در خطر باشه چیکار میکنی؟ ما از اسلام دفاع میکنیم. همشون هم همجوری میگن. بعد که میای استدلال میری یعنی چرا یه چیز دیگه میشه. مثل این که مثل بنی اسرائیل دیگه. بنی اسرائیل هم از خود گذشتگی حضرت هارون رو نفهمیدن. تا جایی که میدونید دیگه تحریف کردن ساخت گوساله کار کی بود؟ تو تورات کار خود هارون بود. سامری کلا حذف کردن دیگه. این کار خود هارون بود ساخت گوساله. اصلا هضم قابل هضم نیست برای آدمای کج و کله. چه میفهمن اونا چی به چیه؟ چنان امیرالمومنین عجیب صبر انجام داده. میگن نه اینا این شنیده دیگه، اینا با هم دوست بودن، به هم دختر دادن، از هم دختر گرفتن، از این حرفا نزن. میگن با اینا چی چیه؟ صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 کتاب مغازی باب غزوه خیبر. فارسل الى ابی بکر ان اعتنا ولا يعتنا احدا معك کراهیتا لمحضر عمر. میگه علی کسی را پیش ابوبکر فرستاد که گفت پیش من بیا، ولی هیچ کس را با خودت نیاور، چون از کراهیتا لمحضر عمر، چون از محضر حضور عمر ابن خطاب امیرمون کراهت داشت، سختش بود دیدن. چون او را مدیر جریانی میبینه که از مدیران اصل اون جریانی میبینه که توهین شده به صدیقه طاهره سلام الله علیها، قصب خلافت داستان ها. بعد میگه در ادامه فرمود به امام، به او میگه ولکن نکه، تو درباره حکومت در ما استبداد کردی. خوبه که سید بخاری کجا اینو دوست بودن با کرایتون لمحضر عمر. اینقدر علی تو حوزه وحدت محکم آمده، بعضی میگن لابد اصلا اینا با هم دوست بودن. همین الان هم تو جامعه اسلامی گفته میشه ها، دید وقتی بحث وحدت اسلامی شه بعضی آدم که نمیفهمن میگن نه لابد اینا خودشون با اونوریان، مگه میشه اینجوری ها بیه؟ نمیفهمی تو از امیرالمومنین نفهمیدی، امت اسلامی مشکلش هم شما علی نمیفهمیدید چی چیه. یا در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1378 حدیث 1757 کتاب جهاد چی میگه؟ میگه فلان ما توفی رسول الله، زمانی که پیامبر وفات یافت، قال ابوبکر انا ولی رسول الله، ابوبکر گفت من خلیفه و جانشین کیم؟ رسول الله. یه نکته اینجا داره چقدر جالب، پیامبر بفرماد ولی میشه دوست، جناب ابوبکر بفرماد ولی میشه چی؟ آره میشه جانشین خلیفه. خیلی جالبه. فرعیتما کاذبن آثمن غادرن خائنن، شما دو نفر، علی و حالا عباس و ابن عباس رو میگن، شما دو نفر میگفتید، شما دوتا فرعیتما، شما دوتا میگفتید که ابوبکر کاذب دروغگو، غادر کلکزن، خائن، خائن اسمش روشه، آثم گناهکار میدونستید. ثم توفی ابوبکر، بعدش چی؟ ابوبکر وفات یافت. و انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، من شدم جانشین رسول خدا و جانشین کی؟ ابوبکر. اینجا ولیه به علی ابن ابی طالب که میرسه میشه دوستی، کسی دیگه باشه میشه سرپرستی جانشینی خلافت. خیلی جالبه. فرعیتمانی، اون موقع باز شما دوتا به من میگفتید کاذبن آثمن غادرن خائنن. بابا اینا تو تاریخ تعارف که نداریم که اینا رو نفهمیدیم روز جامعه اسلامی درگیر این چیز هست. بله من توهینی نمی کنم، میبینید دارم میگم جناب ایکس جناب ایگرگ، توهین نمی کنم، اما دارم حقایق تاریخی رو علمی بحث میکنم. وحدت به معنی این نیستش که شما از یک اپسیلون مستحباتت بگذری، نه خیر، اما چون این بحثا برای تو اعتقاد داری که این افراد برای شما عزیزن، باش من به احترام شما بیا من دارم این کارو میکنم، توهین نمیکنم، دارم همه را کتاباتو میخونم. مشکل داره، برو صحیح بخاری رو عوض کن، صحیح مسلم عوض کن، دیگه هم اسم اینا رو صحیح نذار. آخرین شبکه وهابی میگن صحیح بخاری و صحیح مسلم 99.5% درسته، یه 0.5% خطا دارن. بعد میگه این 0.5% چیه؟ همیشه اون حدیثی که تو میگی رو میگن. یعنی همیشه اون که تو بگی میشه اون 0.5%. 0.5% اینجوری راه میره. امیرالمومنین تو داستان شورا ببین چی میفرماد. مردم با ابوبکر بیعت کردن در حالی که به خدا سوگند من از او سزاوارتر و شایسته تر بودم. دیگه از این واضح تر بفرماد. ولی از ترس بازگشت و گرایش مردم به دوران کفر و جاهلیت و دقت کنید، از ترس بازگشت مردم به دوران کفر و جاهلیت و کشیده شدن شمشیرهای برای زدن گردن یکدیگر، سکوت کردم و شنیدم و مخالفت نکردم. سپس با دومی بیعت کردند در حالی که از اونی سزاوارتر و شایسته تر بودم، ولی باز هم شنیدم و کوتاه آمدم تا به کفر و برادر کشی باز نگردند. همین اتفاقی که امروز افتاده، برادر کشی، کفر. کجای اسلام جهاد نکاح بود؟ کفر. این کجای اسلام سر بریدن و پختن سر طرف و خوردن آن بود؟ این کفره. کجای اسلام میگفت مسلمان مسلمان بکشه؟ همین اتفاقی که امروز تو سوریه و افغانستان و عراق و اینا داری میبینی شما، اتفاقی که افتاد. یعنی این لحظه‌ای که تو علم برمیداری برای و من مظلومیت امام حسن خدا وکیلی نگاه بکنید، امام حسن میبینه که چاره‌ای نداره جز متارکه جنگ. نگاه کنید از دو طرف حضرت فحش می‌خورد، مورد توهین و ناسزا قرار میگیره. یک اون طرفیا دیدید نمیتونه چیه بچه علی، می تو که می‌خواستی بجنگی نتونستی. یکی از اون طرفیا، یکی هم از این طرفیا، صحابه خود امام حسن میومدن گفتن متلک میناختن، السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر شما ذلیل کننده مؤمنان. بحث وحدت بود دیگه، حضرت پیش گرفته مانده. امام حسن خیلی جالبه، میدونی که قوای روم اومده بودن تا پشت مرز، شنیده بودن که آقا دو تا جریان بزرگ خدمت شما هستن. حالا نگاه اونا این بود، عشیره‌ای میخوان به جون هم بیفتن، بنی هاشم و بنی امیه، جنگ بشه بهترین وقت صاف کردن دنیای اسلامه. امام حسن اونو میبینه، معاویه که حاضر نیست به خاطر اون خطر از جنگ دست بکشه، که فهمیدی تو باید دست بکشی، کار سخت‌تر بازم تو باید بکنی، باهاتون مسئله خیلی درد داره خدا شاد. حضرت وقتی متارکه جنگ رو پذیرفت، وقتیشتن برمیگشتن، اونا هم دیدن نه الان جنگ بکنه هزینه است. تا اونجا اومده بودن پیکشون رو فرستادن سراغ معاویه، گفتن ما تا الان اینجا اومدیم لب مرز هزینه کردیم، به ما یه پولی بده برگردیم. معاویه باج داد، سپاه روم برگشت. حالا دقیقا هم همینه، الان شما بیا از وحدت حرف بزنی از دو طرف فوش میخوری. اون وهابیه که عمدن میخواد سوء استفاده کنه از سکوت تو، درسته؟ میگه آخ چون نمیتونه جواب بده برم شروع کنم حرف زدن، منتها ما علمی جوابمونو میدیم. دوم این اینوریه گفت مارادونا رو ول کن اینو بچسب، این از اونم خطرناکتره، اینو باید بچسب که این بهت میگه مذل المؤمنین. اینا زمان امام حسن هم بودن به امام حسن هم فوش میدادن. فکر میکنید مثلا ما خیلی چشبرون مشکی ترخ به تخم دو زرده میذاریم لابد برای خدا؟ چی فکر کردی عزیزم؟ ادعا بکنی مورد آزمایش قرار میگیری، الان کاری نداره چشاتو ببینی، دهنتو بکنی تا بالای طرف مقابلتو بشوری به نظر رو بند فوش بدی، کاری داره؟ آه عجب آدم اهل بیتی. نه خیر، معاویه فهمیده بودی، معاویه یه نامه نوشت به حضرت علی عمدن یه توهین بد کرد به امیرالمومنین، یه کاری هم که شیخین کرده بودن اونو اشاره کرد که حضرت علی جواب بده، حضرت علی جواب بده این نامه بشه سند مکتوب، ببره به کل دنیای اسلام نشون بده ببین این علی کیه، فوش داد ببین بر سراغ علی. نوشت به خاطر داری که شیخین اولی و دومی تو را، خلیفه اول و دوم تو را مانند شتران برای بیعت میکشاندند، که حضرت علی پاسخ بده هست تو نامه ها. حضرت میفرماید اصلا او به کنار، به تو چه ربطی داره؟ تو قد و قواره این هستی که بخوای مثلا بیدم بوده خلافت اینجوری چیزا صحبت بکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ خیلی سخته. تو آخر الزمان همین اتفاق افتاده، یعنی چون ما قرار فردا شب و شبهای آیتی در مورد وهابیت دیگر کارشناسا بیان صحبت بکنن، اولین شب باید این مسئله براتون جا میافتاد. که فکر نکنید که خیلی راحت لعن میفرسته اینجوری داد میزنه هر وقت میگه چه دوربینا چرا گوشی های موبایل، اون هنر نمیکنه عزیز دل من. با اون لعنا همین ریگی دیگه، من از این واضح‌تر اسم نمیتونم، همین ریگی میگه ما هرتون بازجوش میگفته هر جا ما نیرامون سرد میشدن صحبت های حاج آقای فلانی رو میبردیم نشونشون میدادیم، اسم برده بود، حالا من اینجا اسم نمیبرم، که بالا منبر فوش میداد میبردیم نشون میدادیم میگفته اینو باز دوباره آتیشی میشدن بریم سر ببریم. خب بسم الله برید جواب بچه‌های اون ده نفری که سر بریدن رو برید بدید، جواب مادر اون سربازایی که رفتن اونجا کشتش برید بدید دیگه جوابشون. عزیز دل من اینو با بارا گفتم، دانشگاه فردوسی هم گفتم بابا اینا برنامه‌شون از طریق مرز پاکستان ایران نارام کنن با کشوندن سلفی ها بیرون. الان ماجرای سوریه جوری داره حل میشه، دیدید اینا خودشون دارن تسلیم میشن، مناطق رو به ارتش دارن واگذار میکنن، کار به جای رسیده، آمریکا به ایران پیغام داده که آقا اسد بدون رأی گیری رئیس جمهور ما قبول داریم. چرا؟ چون نظر سنجا میگن اگه رأی گیری بشه اسد دوباره رأی میره. انقدر اینا گهن زدن سلفیات اونجا، مردم میگن با ما یه اختلاف نظر سیاسی داشتیم ببین چی شد، شیموف به آدم خوری و تجاوز جنسی و فلان. الان هر دختر سوریه‌ای رو سعودی ها $1,000 میخرن، 10 تا 10 تا دارن برای اینا دختر میبرن، بچه سال 14 سال 15 سال ناموسشون به غارت رفت. فکرش نمیکردن که سوریه آروم بشه، اینا برنامهشون اینه که من 4 تا آدم دارن، همون 4 تا یوی فتوا بدن آقا برید. خب اینا رو چیکار کنین رزمنده‌های مثلا جهادگرشون رو ها؟ بیان آقا بریزی توی پاکستان. از اون ور پاکستان الان داره سالی 1.5 میلیارد دلار نفت مفت از عربستان و سعودی میگیره. هر کدوم این جریانات تروریستی هم که تو سیستان و بلوچستان بوده موقع فرار کردن کجا در رفتن؟ پاکستان. توی بمبگذاری که خدمت شما عرض بشم توی چابهار بود، اینا دیگه خود این سلفی ها لو دادن دیگه، دست دستگاه امنیتی پاکستان آشکار بود تو تاسوهای خونین اونجا. اینا بکشونن از این ور توی پاکستان این ماجرای این جیش العدل و این ماجرا، شما دیدید داعش تو سایت خودش تو صفحات فیسبوک و توییتر و اینجا چیزا از جیش العدل دفاع کرد دیگه، گفت نماینده ما تو ایران ایشونه. نشسته اینجا تو مشهد تو پایتخت تشیع و معنوی و مذهبیه ایران اسلامی، اینجا داده بیدادشو میکنه، کتکش یکی دیگه داره میخوره. اصلا من به شما بگم طرح راندن سیستانی ها و زابولی ها از سیستان بلوچستان خیلی وقت آغاز شده، با بستن آب، خوش شدن اون منطقه، خوش سالی ها، جریاناتی که به وجود آوردن، همینطور دارن خارواد اینجا کوچ میکنن میرن به سمت شمال و گرگان و آزادشهر و به این سمت، اون منطقه خالی بشه که اینا بتونن بیان بالا. فتوا دارن عزیز دل من، فتوا دارن به لحاظ جمعیتی هم که دارن کار میکنن. اربع زوجات 20 اولاد، 4 تا زن 20 تا بچه، هر کدومش تو خیابون انگاش یه اردکی که 16-17 تا جوجه دور برش افتاده همجوری تو گل 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 پشت سرش همجوری میره. ما حرفی نداریم، اما من فقط آماری که هفته پیش ثبت احوال کشور اعلام کرد، من تو هواپیما خودم روزنامه ایران روزنامه جامعه جم هر دوتاشون هم زدادان میخونم براتون. بیشترین نرخ زاد و ولد، نرخ زاد و ولد در ایران، اول سیستان و بلوچستان، دوم خراسان جنوبی. کمترین ها تهران، البرز، گیلان، مازندران. کمترین آمار طلاق در ایران سیستان و بلوچستان. بیشترین تهران، البرز، شهرها. ما خودمون با خودمون مشکل داریم. اینجا دارن دوتا جریان رو اینا میشونن خیلی حرفه‌ای، آدم آتیش میگیره. به خدا فحش دادن کار آسونیه، منم بلدم، شما اگه بلد نیستین من علمیشو بلدم. من کتاب نوشتم به یکی از علما ارائه دادم، گفت این کتاب چاپ بشه 10,000 نفر شیعه میشن، منتها وحدت به هم میخوره. گفتم چشم، دست شما هر موقع صلاح دونستی باش. تو بلد اونو بلدی، اونم بلدم، اما الان گردن میگیره خونایی که بریزه. آیت الله بهجت فرمود اگر با عمل کرده شما اون طرف دنیا خون شیعه ریخته بشه گردن شما هست. دیدی اخیراً به آیت الله بهجت هم فوش میدن این جریانات افراطی تو سایتاشون، مثل اون آیه شبکه فدک یاسر الحبیب و پدر زنش شروع کردن فوش میدن به آیت الله بهجت، میگن کافر مرتد بهجت. الله اکبر. برای چی؟ برای اینکه آیت الله بهجت عقل داره، شعور داره، آدم عاقل میشن کافر. خب تو اگه آدم درستی هستی دفترت چرا تو انگلیسه؟ حالا واقعا این خیلی سخت و پیچیده است. چرا شبکه تو رو نمیبنده؟ چرا پرستیوی و المنار و العالم رو میبنده؟ به بادمجون پخته تو قابلمه بگی میفهمه، که بعضی نمیخوان بفهمن، نمیخوان خدا شاهده خودشون رو به خریت و نفهمی میزنن. جامع الاحادیث جلال الدین سیوطی جلد 12 صفحه 54 تاریخ شهر دمشق جلد 42 صفحه 434. امیرالمومنین در سیستم جایی که به نفع اسلام با مشاوره میداد امیرالمومنین به خلفا، خیلی عجیبه، مشاوره میداد حضرت بهشون. امیرالمومنینی که نگران پیرزن یهودیه مسلمان جای خود داره، بابا دید یه زنی دارن میبرن سنگسارش کنن بکشن، کجا دارید اینو میبرید؟ گفتن هیچ، زنا کرده. ابن عباس میگه یه زن دیوانه‌ای را که زنا کرده بود نزد عمر آوردن، با عده‌ای مشورت کرد و سپس دستور داد سنگسارش کنن. هنگامی که او را برای اجرای حد میبردن از کنار علی عبور کردن، فرمود این زن چه کار کرده است؟ گفتن دیوانه است که از فلان قبیله که زنا کرده و عمر دستور به رجم وی داده است. فرمود او را برگردانید. سپس نزد عمر آمد و فرمود مگر نمیدانی از 3 نفر تکلیف برداشته شده است؟ دیوانه تا زمانی که عاقل شود، انسان خوابیده تا بیدار شود، بچه تا به سن بلوغ برسد. عمر گفت آری شنیدم. فرمود پس این زن را رها کن. عمر او را آزاد کرد و شروع به تکبیر گفتن کرد. سنن ابی داوود سجستانی جلد 4 صفحه 140 کتاب حدود. حالا بیایم یک کار کنم، حضرت حق منو خوردی به دره، بذار ببینم اعدامش کنین زنه رو. اون زنه بدبخت چه گناهی کرده که حالا اینا بلد نیستن علم قضاوت و علم حکومت نمیدونن؟ ما اینجوریم دیگه، ما حقیران نگم. این چپ و راستای دعوایی که با هم دارن، اونا رو میرزن بیرون، اونا اینا رو میرزن بیرون. مثلا فرض کن الان مشکل اقتصادی مملکتمون نیازمند این باشه که مثلا دو تا از وزرای مثلا دولت قبل هم نیاز به کمک کردن، مثلا وزیر بیاد بگه نه من میام کمک کنم به اسم شما خوب تموم بشه، برید به کارتون. بابا مملکت وسط اینجا هم همینجوری بود، اسلام وسطه. اینقدر جالب، همین آیه بخاری هم نقل میکنه، چون صاحب صحیح یعنی آیه بخاری ایشون تخصص فوق‌العاده بالایی در حسب کرامات امیرالمومنین داره، تخصص فوق‌العاده بالایی، یعنی عجیب دقیق همینو دقیق نقل میکنه، فقط اون بخشای قبلشو همه رو میزنه. اونجا که برای امیرالمومنین مقام میاره همه رو میزنه، میگه که بله مگه نمیدونی، میگه فقط اینو گفت. قال علی لعمر، علی به عمر گفت مگه نمیدونی بر 3 نفر برداشته شده از این حدی که تو گفتی؟ با اون 3 تا رو نکته رو میگه. اما این که خلیفه دوم از تکبیر گفت و فلان، اینا همه هست شده. ابن عبدالبر با سند صحیح میگه عمر بارها به خدا پناه میبرد از اینکه مشکل علمی برایش پیش آید و علی پیش او علی نزدش نباشد. یکی از این موارد زن دیوانه بود که دستور رجم وی صادر شد و یکی هم زنی که 6 ماه به زحم کرده بود. زن بدبخت 6 ماه بچه به دنیا آورد، می‌خواستن حد بش شلاق بش بزنن. 6 ماه بچه به دنیا آورد بعد بش شلاق بزنن. بعضن با عمر می‌خواست بر وی حد جاری کنند. علی علیه السلام فرمود خداوند فرموده است دوران بارداری و شیردهی 30 ماه است. و نیز فرموده است که چی؟ مادر بچه‌ش چقدر باید شیر بده؟ 2 سال 24 ماه. 24 ماه از 30 کم بکنید میشه چقدر؟ 6 ماه. پس میتونه دوران بارداری 6 ماه هم باشه. و نیز فرمود خدای سبحان از مجنون تکلیف را برداشت است. در این چنین مواردی بود که فکان عمر یقول لولا علی لهلک عمر، که خلیفه دوم میگه اگر علی نمیمرد عمر هلاک شده بود توی این داستانا. و حالا وایستیم بزنین زنه که حالا بدبخت بچهش 6 ماه به دنیا آورده، برن اعدامشون، بزنن بکشنش، یا بهش حد بزنن. خب جا امیر باید چیکار کنه؟ امیرالمومنین این آدم اینا رو دلیل میارن که اینا با هم خوب بودن چون مشاوره داده. چرا؟ چون خودشون اینجوری هم قهر قهر تا روز قیامت. چون خودشون اینجوری. ببین همینه دیگه عزیزم، اینا امام نمیفهمیم ماها، یا مشاوره علمی میخواستن. حضرت میگه بابا اینا اگه این مشاوره رو نده مردم تو گرسنگی موندن، این تز اقتصادی رو نده مردم تو بدبختی موندن، فلان کشور حمله کرده اگر این مشاوره نظامی رو نده، میدونید دیگه اصلا جان خلیفه دوم تو حمله با ایران امیرالمومنین حفظ میکنه. همه صحابه به عمر میگن برو جلو به جنگ، امیرالمومنین میگه بمون به جنگ، بقیه رو بفرست جلو، چون تو رو میکشن تا اینجا رو صاف میکنن، اما تو باشی میگن اگرم شکست بدن میگن اینا هنوز بزرگشون مونده. برای چی؟ به خاطر اسلامه. سوره فتح آیه 16 یا 13 در همین زمینه برخی میگن به همین ماجرا اشاره داره. ستدعون الی قوم اولی بعث شدید، یا به زودی به سمت قومی فراخوانده خواهیش صاحب قدرت فراوان، که اصلا تو ترجمه الهی قمشی داخل پرانتز نوشته فارس یا روم، یعنی به سمت ایرانیم، این نبرد قادسیه رو میدونن. چون میگه ایران حمله رو شروع میکنه، 150 هزار نفر جمعیت میره، عربا 32 هزار نفرن. حالا چی امیرالمومنین اینجا بگه ولش کن، به من چه بزنه همشون کشته بشه؟ نه، این حرفا حرفای آدمیه که دنبال بغض شخصی خودشه. حالا من اینا مختلف نامه ها و اینا همه هستش دیگه، من از اینا واقعا میگذرم، مفصل صحبت کردن که چه. تو همین هین، اما اینجا رو دقت کنی، این مشاوره ها و این صحبت ها و این ماجره ها هیچ وقت سبب نمی شد امیرالمومنین از عدالت عدول کنه. ماجره هرمزان خیلی جالبه. هرمزان والی خوزستان را پس از اسارت به مدینه بردند، مسلمان شد و طرف مشورت عمر در فتح مناطق مختلف ایران قرار گرفت. میگه مشورت هم وقت مسلمان شد بدبخ هرمزان. پس از قتل عمر به دست فیروز ابولولو که یک ایرانی بود، عبیدالله پسر عمر به صرف ایرانی بودن و تهمت همدستی این دو با هم، هرمزان را هم کشت بدون اثبات جرم. گفت شما دوتا ایرانی، تو هم حتما تو هرمزان با اون فیروز همه هم بودی، زدی بدبخت و کشت. امیرالمومنین به خلیفه بعدی یعنی به عثمان فرمود باید خون مسلمانی را که بدون حکم حاکم کشته شده قصاص کرد، اگرچه مقتول بیگناه و قاتل فرزند خلیفه باشد. گفت باید این انجام بده. عثمان در ابتدای امر فتوای امیرالمومنین قبول میکنه، اما بعد به خاطر مصلحت اندیشی ها میگه نه، او نباید باش دست زد. اینجوری میگه برای جلوگیری از تشویش از آن عمومی بعد این کار نه. امیرالمومنین تو اون چی که گفته بود ثابت قدمون. خوبه بدونید در اولین روز خلافتش امیرالمومنین اولین حکمی که میده حکم چیه؟ حکمی که اگر دست بر این فاسق بیابم او را به قصاص خون هرمزان خواهم کشت. بعدش هم همین عبیدالله شام فرار میکنه، میره اونجا تو سپاه معاویه و بعدم تو جنگ صفین کشته میشه. یعنی اینجوری نبود که مگه حالا که داره مشابه، نه مطلقا. امیرالمومنین شمشیر سپاه اسلام شمشیر کرد تو غلاف، برای اینکه اصلا فتوحات اینا رو قبول نداشت. اومدن برخی از بزرگان کتاب نوشتن، مثل شیخ نجم الدین عسکری تو کتاب علی و خلفا اومده مشاوره هایی که امیرالمومنین داده رو نوشته، تو چقدرش نظامی بود به ابوبکر، چقدر نظامی اقتصادی نمیدونم چی فلان، همه رو لیست کردن که دو سه صفحه من اینجا آماده کردم، چون فرصت نیست دیگه نمیگم. میتونید توی به سخنرانی شاخ شیطان سه جلسهش رجوع کنید، اونجا مفصلتر گفتم. عزیز من وحدت یعنی عقلانیت، یعنی به عقل رجوع، نه اینکه هرچی که احساست گفت الان دوست داری داد بزنی و جلو خودتو بگیری. اون داد زدن به در، بابا زبیر شمشیر کشید بر دفاع از حضرت زهرا، امیرالمومنین قبول نداشت اون شمشیر کشیدن رو، میگفت الان باید سکوت کرد، چون میدونست دنبال یه بهانه دعوا در بگیره، اونا کلی آدم، اینا کم، یا عاشورا درست میکنن تمام نسل پیامبر همونجا تمام میشه، اون برنامه اصلی که او یهودیا دارن همینه دیگه. حفظ جان حسنین و امیرالمومنین گذاشت تو اوجب واجبات خودش. تو جنگ ها محمد حنفی میفرستاد جلو، دادش در اومد، اون که پسر امیرالمومنین بود، چرا اینا رو میفرستی؟ گفت اولا حواست رو جمع کن، درسته تو پسر منی، آن دو هم پسران من هستن، اما اونا فرزند زهران. یک، دو، تو همچون چشما، تو همچون دستان من هستی و آن دو همچون چشمان من و دست از چشم محافظت میکنن. نمیذاش امیرالمومنین نگران جانشون دیگه. ببین چی شد که تو مواقع جمل دیگه دید هیچ کس نمیتونه اون شطور رو بیاره پایین. ای محمد حنفی حمله کرد نتونست، آخر مجبور شد شیر بچه خودش رو بفرسته امام حسن مجتبی علیه السلام، رفت شطور رو پی کرد برگشت. یه جوری پایین شطوره وایستاده بودن، شده بود این شطور براشون گوساله سامری. مثلا شطور سرخموی رو امیرالمومنین آتیش زد، پای شطور قطع میشد با شونه‌شون میرفتن زیر بدن شتر که این سراپا همینطور بمونه. دورش همینطور میدویدن. میدویدن هیچ کی نمیتونست نزدیک بشه بشه. چند بار محمد حنفی حمله کرد نتونست. آخر امام حسن مجتبی علیه السلام فرستاد. مگه اینجوری میشد امام حسن میفرستاد به جنگ امام حسین؟ نگرانشون بود. وحدت یعنی اینکه عزیزم سبک سنگین بکنی. دقیقا الان برنامه اینا همینه. ایران رو بکشونم به جنگ شیعه و سنی راحت راحت بشن. بعد چی میشه؟ اونجا میتونیم یه هیئت درست بکنی؟ اونام خلوچل میخوام برم پیش پیغمبر هی میخوش منفجر میکنه. یه اسمس اومده بود نشد وهابی به دوست دخترش اسمس داده شب به گلستان تنها منفجرت بودم. آره اینا فکر میکنه مثلا میخوام پیش پیغمبر بغل اجدای هفسر. پیغمبر کجا میخواد تو رو میخواد چی کن؟ پیغمبر اون دنیا حدیث حوض میگه از صحابه خودش گریزونه. تو صحیح بخاری میگه دو زمره صحابه رو بر من وارد میکنن، هر زمره هم خود صحیح بخاری گوگلتون نزنین و بعدم میگه هر زمره 10 نفر 20 نفر نخه، هر زمره خود صحیح بخاری میگه 70000 تا. میگه بر من وارد میکنن یا یه فرشته های عذاب میان میبرن سمت آتش. میگم صحابه منو کجا میبرن؟ میگه پیغمبر بعد از تو همشون به قهقرا برگشتن الا حمل نعم، همه صحابت تو آتشن الا انگشت شمار. خدا وکیلی بعد پیغمبر چی شد که همه لایق آتشن الا انگشت شمار و به قهقرا برگشتن، به گذشته برگشتن، به سیستم عشیره‌ای برگشتن، دوباره عشیره‌ای بیعت کردن و این داستانا. خود انصاف داشته باشه بسه. امروز دارن از همین ماجرا سوء استفاده میکنن. سر جریان چابهار اون بندری که اگه زده بشه کلی به نفع ایران و به نفع اهل سنت همون منطقه است، میان بین شیعه ها میگن آقا میخواین اینا بندر سنی ها رو قوی بکنن، به شیعه ها، به بندر شیعه ها، بندر عباس و بوشهر هیچی نمیرسه. از اون و میرن به چابهاری ها میگن آقا اینا اگه این بندر رو بزنن پا شیعه ها اینجا وا میشه. و چی میشه؟ هیچی. پاکستان هم از خداش بندر اون طرفی هی رونق پیدا کنه، بندر اون ور آب. سر جریان حماس میرن چی میگفتن؟ اسمس میشد بین مردم آقا رزمنده های حماس که برای مداوا آوردن ایران میخواستن بهشون خون بدن، میگفتن خون ایرانی ها رو به ما ندید چون خون شیعه نجسه. اینو میگفتن. از اون طرف بین عربا چی میگفتن؟ آقا اخیراً دیده شده رزمندگان حماس زیارت عاشورا میخونن، اینا شیعه شدن تقیه میکنن. عجب. یعنی پدر سوختگی حرفه‌ای. اون دوش الان قشنگ اسرائیل دیگه لم داده داره نگاه میکنه. سوریه، لبنان، عراق، ایران، چهار تا کشوری که یه همیشه ازشون احساس خطر میکرد، سه تاشون قشنگ درگیر کرده با این بحث شیعه و سنی و این ماجرا. کارم اینجا یه جایی شده که بارها تو سخنرانی گفتم آدم باید بزنه تو سرش که چه ضربه، چه فرصت طلایی رو ما داریم از دست میدیم. آدم آتیش میگیره. عزیزان، مسیحیایی که میان مسلمون میشن چون تعصب ندارن، خوب مطالعه میکنن، عمدتاً شیعه میشن. چون بدون تعصب مطالعه میکنن عمدتاً شیعه میشن. من با خیلی از اینا تو جلسه تو دفتر خودم بحث داشتم. یعنی قشنگ یه رو 20 دقیقه بحث میکنیم یه حق با تو. شو تعصب نداره. اخیراً چی شده؟ به خاطر رفتار افرادگراها طرف میزنه توی اینترنت میاد میره میخواد مسلمان شه، میره اسلام، میاد بررسی میکنه اسلام یه سنی داره یه شیعه داره. میاد چیکار میکنه؟ میزنه سنی مسلمز، مسلمانای سنی. عکس چی میاد؟ نماز جماعت، اینجور چیزا میاد. بزنه دیگه تو گوگل ایمیج میزنه شیعه مسلمز، ایمیج چی میاد؟ از اول تا آخر خون، غم زنی. بعد میگه اینا دیوانه، اینا یه مش وحوشن. همینطور همینا رو میگن. بعد میکنه خدا وکیل خودتونو بذارید جا او غربیه که داره میاد تحقیق میکنه. میدونید یعنی چی؟ وقتی مؤسسه گالوب داره میگه 10 تا 15 سال آینده جمعیت اول دینی اروپا اسلامه، یعنی چی؟ یعنی تون میخوان مسلمون شن، دارن مسلمون شن. میفهمی اگه اینا شیعه بشن یعنی چی؟ یعنی رأی رئیس جمهور فرانسه دست مرجع شیعه تو ایرانه. ما او باید بیاد اینجا. به همین وضوحی که گفتم دیگه از این تابلوتر نمیشه گفت. چه فرصتی رو داریم از تشیع میگیریم؟ اون موقع است که شما میگی نخیر، به این سادگی نیست. با باید اجازه بدی مدارس شیعه فلان بشن، باید اجازه بدی یه دونه وزیر شیعه تو کابینت باشه، باید اجازه بدی تو دیگه، باید بحث حجاب اجازه بدی تو مدارس باشه، تو دانشگاه باشه. 10 تا تو هم درخواست داری، درست یا نه؟ چجوری الان عکسش هست دیگه، ما توضیح بیشتر ندیم. به خاطر رأی برخی از اتفاقات داره میفته و انتصاب ها و داستان ها. بابا شبنامه پخش کردن تو سیستان بلوچستان که همین چند وقت پیش که آقا از شیعه ها هیچی نخرید، اینا کار سلفی هست، کار سنیانی. ما با اهل سنت مشکل نداریم، سال هاست داریم کنار هم دیگه زندگی میکنیم. توی این مملکت به هم دختر دارن، اصلا دختر گرفتن، اینا رو دارن خراب، این ور این افراطی ها، این ور هم اونا، این دوتا میشن دو سر لبه یه قیچی، ما رو این وسط دارن له میکنن و میشکنن، ما رو این وسط دارن له میکنن. آقا شبنامه پخش کردن که چی؟ از شیعیان که 1% جمعیت شهر ما را تشکیل میدهن هیچ خریدی نکنید اگه مغازه دارن، تا اینا مجبور به ترک اینجا شون. به زودی بقیه کارمندان شیعه هم حذف خواهند شد. و چند تا کارمند شیعه رو ترور کردن دیگه. یکی تو ثبت احوال بود چیکار میکرد؟ آقا اجازه نمیداد از اتباع کشور خارجی بیان تو ایران، تو پاکستان شناسنامه ایرانی براشون صادر شه. حذف شد. شهیدش کردن. چند تا معلم رو شهید کردن. خب اینا رو من برای من یک تحلیلگر تو این حوزه، یعنی آلارم عزیز من، یعنی آلارم، یعنی همون چیزایی که تو سوریه میدیدم. بعد اینجا بیاش بگو آروم بگیر بابا، این که 300 کیلومتر از مرز رو دادن دست سپاه بی خود نبود عزیزم، چون برنامه دارن برای ناامن کردن مرز از اون طرف. ایران باید درگیر خودش بشه تا همه دنیا رو اینا بتونن قورت بدن. تا موقعی ما هستیم که سوریه سقوط نمیکنه، دیدید؟ تمام دنیا وایستادن یه طرف، ما وایستادیم یه طرف، چی شد؟ سقوط که سوریه؟ این هم یه هفته دیگه، دو هفته دیگه تمام میکنه، چی شد؟ نه شما با خدا وایستید، ببین چجوری کمکتون میکنه؟ برعکس الان به شما بگم، اگر بشار اسد دوباره به قدرت برسه، تمام خود اسرائیلیان میگن چون دیگه این کار بلد شده، ارتشش هم کار آزموده شده، خیلی خطرناک شد. چرا؟ چون یک ارتش 80 تا 100 هزار نفری حزب الله سوریه هم درست شد، اینو نداشتیم قبلا. اینا هم دیگه چی هن؟ یه حزب الله مثل حزب الله لبنان، یه وقتی هوس کردن حمله کردن. حزب الله لبنان با ارتش لبنان مرتبطه؟ نه خیر، حزب الله لبنان رفت مین گذاشتم چند وقت پیش، این گشتی اسرائیلی منفجر شد، اعلام که صدا سنسور رو کار ما بود. از این بعد این وریاش هم وقت باید ببینن، یعنی نگران اینن. به خاطر هم میگن ماجرا باید بکشیم تو خود ایران، تو خود ایران. بهترین جا هم کجاست؟ بلوچستان، که مرز صاف بیابونی داره. بریم اینجا کار بکنن دیگه. من از این واضح، چون خیلی هم مسئله هست دیگه نمیشه گفت، از این واضح تر نمیتونستم نسبت به این مقوله دو جریان افراطی که دارن این کار انجام میدن صحبت کنم، توضیح بیشتر بدم. و یعنی سری آمار و ارقام هم دارم که صلاح نمیدونم بگم، خطرناک. عزیزان، وحدت پس به معنی این نیستش ما از یک اپسیلون مستحباتمون هم چی نخواهیم گذشت، از اهل سنت هم نمیخوایم بگذرن، اونم بمونه روم بود عقاید خودش، نه منو تو گوره او میذارن، نه او رو تو گوره من میذارن. او خودش باید جواب بده، منم خودم. اگر آدم به یه حقیقتی برسه عمل نکنه دیگه خودش میدونه خودش. اما این به این معنی نیستش که بعضی بیان همجه داد و بیداد بکنن، توهین کنن به مقدسات طرف مقابلش. این خطرناکه، این وسیله میشه برای حذف. این همون چیزی که معاویه میخواد. معاویه عمدن فوش داد که حضرت علی فوش بده، این فوشه رو بگیره برابر پخش کنه. آقا بعد از سفر رهبری به استان کردستان، 50,000 یا 80,000 سیدی یه بند خدایی رو بردن تو کردستان پخش کردن سلفی، برای که اون وحدتی که به وجود اومده بود دوره بشکنن. من میرم تو مناطق سنی‌نشین سخنرانی میکنم دیگه، تا میشینم بلا استثنا صحبت اسم دو سه نفر هی میاد توی این سوالات، یا حضوری اگه بلند میشن میپرسن هی میاد. خب اینا خودشون که نمیرن اونجا سخنرانی کنن که، جیگرشو ندارن. ما برنشیم رفتیم بعد میگیم با چی بگی؟ میگم آقا به ما ربطی نداره. بله من همینجا به اهل سنت میگم ما مراجعمون اعلام موضع کردن، نماد مذهب ما هم مراجعمونن، نه منم نه هر کچلواری دیگه ای و نه حتی هر روحانی پایین رده. مراجع گفتن به توهین مقدسات اهل سنت حرامه گفتن و عموم مراجع شما بینید. از این طرف هم این کشت کشتارهای که داره میشه ما به حساب سلفی ها میذاریم، به حساب اهل سنت نمیذاریم. قبول کنید کشت کشتار بدتر از فحش داره، خون ریختن بدتره. نسبت به این مسئله عزیزان هوشیار باشید. شهر شما هدف است دیگه، از این بیشتر نتونم نمیتونم بگم. قطعا مشهد یکی از تارگت های اینا برای این ماجراست. اصلا دارن کوچ میدن جمعیت هایی رو به این سمت، مناطقی رو دارن میگیرن. من خبر دارم میدونم بعضی از این خریدها با پول قاچاق داره صورت میگیره، با پول قاچاقی که فتوا وجود داره در موردش که میتونی بری به شیعه این مواد مخدر رو بفروشی بدبختش کنی با پولش به موارد بدترش هم حتی هست که ازدواجهای صورت گرفته، دختر شیعه طلاق گرفته، شوهرش تو زندان معتاده، رفته دختر شیعه رو به عنوان همسر دوم اختیار کرده. با چه هدف؟ میخواییم از دختر شیعه بچه یه سلفی بگیریم تو همین مشهد. این بخاطر چی داره این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه یه خورده گیجیم. اینجا باید دقت کرد. بنده معتقدم اگر نمی بود چند تا نکته: یک، هوشیاری خود مردم در درجه اول. دو، دستگاه‌های امنیتیمون که بسیاری از این موارد رو قبل از اینکه وارد ایران بشه خنثی می‌کنن. تا الان چندین محموله قاچاق مواد انفجاری در واقع توسط نیروهای امنیتی گرفته شده، افرادی دستگیر شدن. سه، مراجعمون، حالا اینا رو اولویت نمیدم که کدوم اول کدوم مهمترین، به معنی اهم و مهم نیست، مراجعمون که هوشیارانه ایستادن تو، وگرنه الان اصل ماجرا الان تو ایران اجرا شده بود. برید ببینید عراق چه خبره. از سال 2003 تا الان 2014 11 ساله، شبی نیست روزی نیست شما تو عراق توی پای اخبار نشنوی که 40 نفر 50 نفر منفجر نشد. بابا میخواد امنیت یک کشور میخواد بازی بشه، وقتی امنیت یک کشور بیفته به خطر خون ریخته بشه، بابا چی میگه؟ خون عزیزی ریخته بشه چی میمونه؟ سرمایه گذاری اقتصادی هم میره. این به معنی اون نیست. ما میایم چیکار میکنیم؟ آقا مثلا الان شبکه هست، شبکه ولایت بدونه که توهین بکنه داره بحث میکنه. به جرئت من به شما میگم نزدیک 50% مخاطبین شبکه ولایت اهل سنته، گوش میکنن حرفشو. من خودم شبکه ولایت مگه نرفتم حضور بدونه که رفتم بحثمو کردم، به کسی هم توهین نکردم، برگشتم اومدم. اثراتشو تو اون اس ام اس هایی که بعدن میدادن و تلفنایی که بعدن میزدن بعد میدیدید شما. این روش. یه روش هم هستش که آقا به شما چشاتو بنید دهنتو که فوش بده مثل اللهیاری که بشه چی؟ نماد تشیع بشه آدم حتی که بی ادب. بیان روحانیت شیعه اینه. نتیجه‌ش هم چی میشه؟ هیچ دیگه نگاه نمی‌کنه اصلا. این فوش میدین اصلا. آقا میشه با این نفر بحث علمی کنی؟ اول بری شکم سیر فوش بهش بدی بعد حالا بیا با هم صحبت کن. جواب نمیده. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رای به حق محمد و آل محمد و به حق اول مظلوم علی ابن ابی طالب، ما به چشم سرمان ظهور مولا صاحب الزمان رو ببینیم. خدای دست کسانی رو که بر علیه تشیع دارن کار میکنن، بر علیه اسلام دارن کار میکنن، بر علیه قرآن دارن کار میکنن، در هر مقام و پست و لباسی که هستن بخشکان و بشکن. خدایا شر صهیونیسم و سلفیگری و وهابیت رو خودت به حق محمد و آل محمد برطرف بفرما. صلواتت بفرما.